که این رادارها برای رهگیری همه انواع این موشکات طراحی نشدن. این یه نکته است. نکته دیگه این است که وقتی انبوه موشک‌ها و در واقع پهپادها عملیات انجام میدن، توان پاسخگویی به انبوه وجود نداره. یعنی همین الان که اینا رفتن آخرین تکنولوژی تاد رو برداشتن وارد کردن، که هم تونستن 6 تا پلتفرم هم وارد کنن، هر کدوم از این پلتفرم ها با آن واحد میتونن 48 هدف رو بزنن. یعنی شما اگر اینو ضرب کنید میبینید اینا میتونن در آن واحد مثلا پاسخگوی 300 تا موشک باشن. اگر 500 تا موشک اومد چه میشه؟ و بله، یعنی وضعیت یه جوری هست. خود رژیم اشغالگر قدس هم میدونه، آمریکایی هم کاملا اطلاع دارن. آسیب پذیری در رژیم اشغالگر قدس خیلی بالاست. اینجوری نیست که با اسامی مثل بالاخره فلاح داوود و نمیدونم با گنبد آهنین و اینها بشه مسائل استراتژیک عملیاتی رو حل و فصل کرد. از این جهت هست که خودشون هم بیشتر میرن به سمت این که اگر ضربه میخورن سعی میکنن که انعکاسات خبری اونو کنترل کنن، واکنش های خبری رو کنترل کنن، وگرنه از این که ضربه وارد میشه و تلفات میدن خودشون هم اینو پذیرفتن و میدونن که در مقابل مقاومت آسیب پذیر هستن.
حالا با توجه به این قضایای اخیر فکر میکنی که حزب الله لبنان همچنان تشدید کنه عملیاتاشو؟
بله، اگر به شرط این که رژیم اشغالگر قدس از بمباران جنوب لبنان دست برداره. اگر از بمباران جنوب لبنان دست برداره، این احتمال وجود داره که حزب الله یه تخفیفی در واکنش ها نشون بده. این عملیات که صورت گرفت کاملا عملیات بازدارنده ایه. یعنی رژیم اشغالگر قدس متوجه این موضوع شد که اگر بخواد شدت جنگ رو افزایش بده و بمباران مناطق شیعه نشین و جنوب لبنان رو بخواد افزایش بده، قطعا با ضربات بزرگتری روبرو خواهد شد. این است که احتمال بسیار زیاد رژیم اشغالگر قدس هم تو این قضیه تجدید نظر خواهد کرد که دوچار این آسیب پذیری ها در این سطح نشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر کلهر بزرگوار، و اگر نکته خاصی مد نظرتون هست که در اون مورد صحبت نکردیم دوست داریم که از شما بشنویم.
من عرض خاصی ندارم، آرزوی و توفیق دارم براتون.
ارادتمندیم آقای دکتر، قربان شما، خدا نگهدار.
خدا حافظ. خدا
از بدون عقل باران نمیگیرد، هرگز بدون عقل باران نمیگیرد، بی غرش امواج طوفان نمیگیرد، این غیرت دریاست، این رعد و برق ماست، طوفان الاقصا پایان نمیگیرد، این غیرت دریاست، این رعد و برق ماست، طوفان الاقصا زنده بادا فلسطین، زنده باد استقامت، زنده بادا جهاد و زنده بادا شهادت، زنده بادا
صدا تو آزاد کن،
زنده بادا یا بدان این داغ یک داغ کوچک نیست، دنیا بدان این داغ یک داغ کوچک نیست، خوابند وجدان ها در این سخن شک نیست، می سوزم از این غم از این همه ماتم، می سوزم از این غم لالایی کودک آواز موشک نیست، در تب و تاب آتش، در شب ظلم و وحشت. زنده بادا فلسطین، زنده باد استقامت، زنده بادا فلسطین، زنده باد استقامت، زنده بادا جهاد، و زنده بادا فلسطین، زنده بادا فلسطین، زنده باد استقامت.
دستتو ببر بالا، بخیل نباش، این اقل یاریه.
ای دولت جعلی نابود خواهی شد، ای دولت جعلی نابود خواهی شد، در آتش این قهر چون دود خواهی شد. ای قوم وامانده از هر طرف رانده، ای قوم وامانده در قبر خود آخر مفقود خواهی شد. خاک پاک فلسطین بعد از این مقتل توست، آنچه قطعی و حتمیست مرگ مستعجل توست. زنده بادا فلسطین، زنده باد استقامت، زنده بادا جهاد، زنده.
یه بار دیگه همه بخونم،
زنده بادا.
ساکت نباش، برای فلسطین فریاد شد،
زنده بادا استقامت، زنده بادا جهاد، زنده بادا.
زنده بادا جهاد و زنده بادا شهادت و زنده بادا فلسطین و زنده بادا محور مقاومت. از ته دل درود و سلام میفرستیم به شهدای بزرگوار محور مقاومت. گم کرده رهیم و ناتوانیم، غرق گناهیم و خسته جانیم، هر جا که رویم هر که باشیم محتاج دعای شهداییم. شما دوست دارید شهدای بزرگوار، خواسته شهدای محور مقاومت چه دعایی در حق شما بکنند؟ 30955. ۹۱۵۲۱۲۳ دعا کنند تا در راه امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف شهید بشم. ۹۹۱۴۹۶ سلامتی رهبر بزرگ محور مقاومت و رهبر انقلاب امام خامنه ای مدظه الله العالی. ۹۰۱، بله اسمشون رو نوشتن، آقای امید سنایی از کرج، سرباز حضرت ولایت هستیم و دعامون هم امیدمون هم شهادت هست در پای رکاب ولایت. محمد حمزه عظیمی از شهرزا، از شهدای عزیز میخوام دعا کنن که انشالله پرچم انقلاب اسلامی توسط حضرت آقا رهبر معظم انقلاب و حضرت مهدی ارواح و نافدا تقدیم بشه. یا مهدی. ۹۱۸۳۵۱۷ یا حسین، به امید نابودی کامل اسرائیل و امریکای جنایتکار دعام همین است. همطور که میدونی پیکر شهید بزرگوار شهید عباس نیل فروشان سردار بزرگوار محور مقاومت پیدا شده و این پیکر پاک در حال تشییع هست در شهرهای زیارتی عراق و همچنین فردا هم انشاءالله در ایران عزیز و تهران تشییع خواهد شد. نوشتن که کاش ببینم اسمشون نوشتن، آقای محمد سلطانی از مشهد نوشتن که دوست دارم شهید عباس نیل فروشان برام دعا کنن که من هم بهترین سرباز برای حضرت ولیعصر باشم. آقای خانم فتوحی از تهران گفتن دعا کنن ما هم مثل شهدا یعنی خودشون عاقبت به خیر بشیم. آقای مهدی هم از شهرزا گفتن که دوست دارم شهید همت برام دعا کنن.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه‌های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک‌های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
خیلی متشکرم از همراهیتون با عصر مقاومت. دیگه حدود 20 دقیقه یا کمتر، خیلی کمتر فرصت داریم که در خدمت شما باشیم در این عصر مقاومت. ارتباطمون برقرار با جناب محمد پارسا نجفی کارشناس محترم مسائل سیاسی. آقا سلام علیکم.
سلام عرض
میکنم
به خدمت شما و همه مخاطبان عزیز.
ارادتمندی خدا قوت ویژه عرض میکنم و تبریک میگم این پیروزی هایی که در محور مقاومت هست و تسلیت عرض میکنم سال روز وفات شهادت گونه حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها اخت الرضا علیهم السلام رو و همچنین تسلیت عرض میکنم شهادت سید مقاومت شهید سید حسن نصرالله و فرماندهان محترم و مقاوم محور مقاومت خاصه شهید عباس نیل فروشان. با توجه به نزدیکتر شدن ایام انتخابات امریکا و این گزاره مهم که از ابتدای جنگ غزه از سیاست گذاری عملیات ها تا اجرای عملیات ها همه توسط خود امریکایی های انجام شده و حمایت هاشون، تمام شکست های منتسب به رژیم در واقع شکست های امریکا هم هست، انعکاس این شکست ها رو در وهله اول بر انتخابات امریکا و در وهله دوم بر روابط امریکا چطور ارزیابی میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته کاملا درستی اشاره کردید که معمولا در رسانه ها به ویژه رسانه های فارسی زبان کمتر به اون پرداخته شده. همه ی آنچه که رژیم صهیونیستی انجام میده مربوط به ایالات متحده است. اصولا خود رژیم صهیونیستی یک نیروی نیابتی برای غرب است که انگلیسی ها اون رو ساختن و آمریکایی ها بعد از جنگ جهانی دوم اون رو مدیریت میکنن. تمام خزینه ها، تمام امکانات، تسلیحات، مهمات و غیره و حتی اطلاعات رژیم صهیونیستی رو آمریکایی ها و بعضا اروپای غربی تامین میکنه. در بسیاری از موارد آمریکایی ها اقدام به بمباران کشورهای مسلمان و کشتار مردم مسلمان در یمن، لبنان و غیره انجام میدن، ولی مسئولیت اون رژیم صهیونیستی قبول میکنه. چرا؟ به این خاطر که آمریکایی ها میترسند از اینکه منافع اونها در جهان اسلام به ویژه منطقه غرب آسیا که دارای تنگه‌های دریایی بسیار مهم مثل هرمز، باب المندب، کانال سوئز هست و مخازن عظیم یا منابع عظیم نفت و گاز جهان در همین منطقه غرب آسیا به ویژه خلیج فارس وجود داره، منافع آمریکا به خطر بیفته. بنابراین تلاش میکنن جنایت‌هایی که انجام میدن رو مسئولیتش رژیم صهیونیستی بر عهده بگیره، مثل بمباران‌های زاهیه. اما در خصوص این مطلبی که فرمودید چه تأثیری در انتخابات آمریکا داره، واقع قضیه این هست که انتخابات آمریکا یک سیرک یا شو یا یک نمایش سیاسی هست. بیش از این نباید از آمریکا، از انتخابات آمریکا توقع داشته باشیم. دقیقاً در سیاست خارجی به ویژه آنچه که به منطقه غرب آسیا و جهان اسلام مربوط میشه، سر سوزن تفاوتی بین حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات وجود نداره. بنابراین تفاوتی هم وجود نداره که کدام یک از این نامزدها در کاخ سفید حضور پیدا بکنه. سیاست آمریکا حمایت از رژیم صهیونیستی هست و استمرار جنایت بر ضد ملت‌های منطقه غرب آسیا و کمترین تأثیری هم انتخابات در این سیاست نخواهد داشت. یعنی اگر خانم خریس یا آقای ترامپ به کاخ سفید راه پیدا بکنن، باز هم شاهد حمایت ایالات متحده از رژیم صهیونیستی هستید، چه بسا بسیاری از بمباران‌ها و جنایت‌هایی که منتسب میشه به رژیم صهیونیستی رو ارتش آمریکا انجام میده. این نکته مهمتر این هست که شاید دوستان تصور بکنن چرا ما مدعی هستیم که هیچ تفاوتی بین احزاب ریپابلیکن یا جمهوری خواه با دموکرات وجود نداره. به این خاطر که قدرت ایالات متحده در اختیار ابر سرمایه داران یا همون بانکداران بزرگ آمریکا هستند، هست که معمولاً 1% جمعیت آمریکا رو شامل میشن. این کارتل، این تراست، این مونوپولی، این انحصار قدرت اقتصادی هست که به دلیل داشتن منابع عظیم مالی سیاست آمریکا رو هدایت میکنه. آنچه که مردم در رسانه ها تماشا میکنن، مثل کاخ سفید یا رئیس جمهور آمریکا یا شورای امنیت ملی آمریکا و غیره، فقط نمایشی از قدرت سیاسی است. هیچ تفاوتی وجود نداره که چه کسی در آمریکا در کاخ سفید باشه. مصداق بارز اون وجود یک آدم حواس پرت یا آلزایمری مثل جو بایدن هست که حتی اسم خودش رو نمیتونه به یاد بیاره یا نمیدونه دقیقاً در کجا هست و باید براش بنویسن به سمت راست بره یا به سمت چپ بره یا با خودش، با دیوار، با کسانی که وجود ندارن حرف بزنه. به یقین مطلق یک چنین انسانی که بیمار هست یا توانایی‌های ذهنی خودش را از دست داده، نمیتواند در 4 سال گذشته امپراتوری ایالات متحده رو هدایت بکنه.
بله.
یا ما مواردی رو داشتیم که در ریاست جمهوری آمریکا افرادی مثل رونالد ریگان حضور داشتن که اصولا بیسواد بودن.
بله.
یعنی حتی مدرسه رو تمام نکرده بودن. بعضی از رؤسای جمهور آمریکا حتی سواد خواندن و نوشتن نداشتن.
یعنی مهم اینه که یه عروسه که خیمه شب‌بازی اونجا باشه، خلاصه اون سیاست‌های اونا رو پیش ببره.
خب مردم آمریکا از این مسئله مطلع نیستن. مردم آمریکا تصور میکنن که کاخ سفید مرکز هدایت قدرت در ایالات متحده است.
بله.
حتی اردوهای مدارس یا دانشگاه‌ها هم مراسم هایی رو برگزار میکنن، جوان ها رو میبرن به کاخ سفید و به کاخ سفید نمیگن وایت هاوس یا کاخ سفید، میگن خانه ملت، خانه قدرت ملت. مردم رو میبرن اونجا رو نشون میدن. در حقیقت کاخ سفید یک تئاتر هست، یک سالن تئاتر هست که مردم باور بکنن که در آمریکا دموکراسی وجود داره و این مردم هستن که حکومت رو، یعنی باور کنن که خودشون دارن حکومت رو تعیین میکنن. واقعیت قضیه این هست که در دموکراسی های غربی یک آریستوکراسی حکومت میکنه، یعنی یک سری کانون های ثروت و قدرت، یک الیگارشی های ایجاد کردن، یک باند های مافیایی ایجاد کردن، مثل همین بانکدارهای آمریکا یا صاحبان اصلی سهام نزدک و داو جونز آمریکا، مالکان وال استریت، اینها یک حکومت اقلیتی رو در آمریکا ایجاد کردن مثل سایر کشورهای غربی یا سایر کشورهای لیبرال. بنابراین یک آریستوکراسی در آمریکا وجود داره که به اسم دموکراسی درباره اون تبلیغ میشه. دموکراسی یعنی دمو، یعنی مردم، کراسی یعنی حکومت، یعنی حکومت مردم بر مردم. در حالی که واقعیت قضیه این هست که حکومت سرمایه‌داران و اشراف و اون الیگارشی قدرتمند مافیایی بر مردم هست.
خب نماد این آریستوکراسی هست نه دموکراسی.
بله دقیقا این آریستوکراسی هست که به اسم دموکراسی بر مردم تحمیل میشه و خب اکثر مردم آمریکا هم اطلاع سیاسی چندانی ندارن. یعنی واقعا اگه شما با مردم آمریکا صحبت بکنید خواهید دید که اسم کشورهای دنیا را نمیتوانند بیان بکنن، نمیدونن کشورها با قاره ها با شهرها و روستاها چه تفاوتی با هم داره. خیلی ها تصور میکنن در ایالتی که هستن خارج از اون ایالت میشه یک کشور خارجی.
بله.
و اطلاع سیاسی که مردم آمریکا دارن رو نباید با مردم ایران مقایسه کرد. اکثر مردم این سیستم رو پذیرفتن. بله. و این فریب رو یا این گول رو خوردن، این فریب رو پذیرفتن، چندان هم در زمینه اون مناقشه نمی کنن و پیرو همین باید عرض بکنم که واقعا تفاوتی نداره چه کسی در آمریکا
درست.
در انتخابات پیروز بشه. مثل این هست که شما یک بازی فوتبال رو تماشا کنید که یک طرف مثلا برنده بشه، تأثیری به حال زندگی شما نداره. یک نمایش تلویزیونی یا ورزشی هست، اونجا هم یک نمایش سیاسی رسانه‌ای هست به اسم انتخابات.
درست.
من در خدمت شما هست.
حالا جایگاه، بیایم این سمت، جایگاه امریکا به طور ویژه در غرب آسیا رو چجوری ارزیابی میکنید؟ در روزهای آینده فکر میکنید چجوری خواهد بود؟
ببینید آمریکایی ها در اصل به منابع عظیم انرژی منطقه غرب آسیا به ویژه خلیج فارس و سلطه بر تنگه های دریایی اون نیازمندن تا همچنان بتوانند بر اقتصاد جهان و تجارت جهانی سلطه داشته باشند و از طریق این سلطه بتوانند دلار رو به عنوان ارز رایج جهانی یا یک نوع کارنسی بر اقتصاد جهان تحمیل بکنن که این دلار باعث میشه که آمریکایی‌ها به رایگان از جهان خرید بکنن. برای همین اقتصاد آمریکا یا مثلا ارتش آمریکا به مراتب از مجموع کشورهای دیگر دنیا متفاوت است، چون آمریکایی‌ها بابت خریدهایی که میکنن چیزی نمیپردازن، رایگان دارن از جهان خرید میکنن. علت اون هم سلطه آمریکا بر اقتصاد جهان است. مردم جهان و کشورهای جهان بعد از جنگ جهانی دوم مجبور بودن برای تجارت بین خودشون که حتی ممکنه به آمریکا هم ربطی نداشته باشه از دلار آمریکا استفاده بکنن. آمریکایی‌ها از طریق سلطه‌ای که بر غرب آسیا دارن توانستن این سیطره‌ای که بر اقتصاد جهانی دارن رو حفظ بکنن. یکی از اونها این هست که قیمت نفت بر اساس دلار آمریکا خرید و فروش میشه و تعیین میشه. خب پس آمریکایی‌ها به یقین مطلق به غرب آسیا نیاز دارن، یا به تعبیر بهتر به اشغال غرب آسیا نیاز دارن. رژیم صهیونیستی هم این زمینه رو برای آمریکا فراهم کرده.
خب حالا با توجه به اینکه نزدیک میشیم به اضمحلال و زوال رژیم صهیونیستی، یکی از همین سوالا همین هست که با توجه به اینکه حدود 80-90 درصد انرژی جهان و سوخت فسیلی از همین ستنگه هرمز و کانال سوئز و تنگه باب المندب تأمین میشه و خب دست ایرانی ها و انصار الله یمن هست امنیت این سه کانال و تنگه، و از این طرف هم رژیم صهیونیستی به اضمحلالش نزدیک میشه، فکر میکنید امریکا چه کار خواهد کرد؟ چون نمیتونه به ایران حمله کنه به خاطر همین چیزایی که عرض کردم.
بله،
از این طرف هم میخواد که به قول شما منافعش رو در غرب آسیا داشته باشه، دیدبان یک کشوری به عنوان دیدبان داشته باشه که اونم الان نمیتونه خودش رو منافع و حتی امنیتش رو تأمین کنه، مردمش هم در حال فرار هستن و همه کشورها هم رو کردن به این سمت که آروم آروم قطع روابط دیپلماتیک دارن. چه اتفاقی به نظر شما خواهد افتاد؟ آیا کلن امریکا بی خیال این قضیه خواهد شد یا چه کار خواهد کرد؟
هرگز آمریکا نمیتونه، تا زمانی که امپراتوریش برقرار هست نمیتواند بی خیال یا بی تفاوت باشه نسبت به اشغال غرب آسیا توسط امپراتوری خودش. همونطور که اشاره کردید به دلیل اینکه ایران مشرف است بر تنگه هرمز و یمن مشرف است بر تنگه بابالمندب، آمریکایی ها نمیتوانند به این دو کشور حمله بکنند. هر آنچه که در مورد حمله یا گزینه روی میز و غیره مطرح میکنن یک بلوف یا یک لافزنی سیاسی هست که در ابعاد رسانه‌ای فقط مطرح میشه، با ابعاد سخت افزاری و نظامی هرگز پیدا نمیکنه. مصداق بارز اون همین که آمریکایی های در 11 ماه گذشته تلاش میکردن ادعا کنن که ما به یمن حمله میکنیم، تنگه بابالمندب رو بازگشایی میکنیم و دیدیم که نتوانستن این کارو انجام بدن. عملیاتی هم که به یمن در این یک سال گذشته انجام میدادن بیشتر اهداف کاذب بود برای قدرت نمایی در کشور غربی که بیشتر مصرف داخلی داشت، تاثیر میدانی نداشت،
بندرهایی که خالی شده بودن. خب خیلی فرصتمون کم هست آقای دکتر،
ولی آمریکایی ها الان شاهد هستن که رژیم صهیونیست در وضعیت بدی هست. از آنجایی که نمیتوانند به ایران یا یمن حمله بکنن، حملات سنگینی رو متوجه لبنان کردن.
درست.
من با اطلاع کامل عرض میکنم که هواپیماهای آمریکایی، جنگنده های آمریکایی زاهیه لبنان، زاهیه بیروت در لبنان و جنوب لبنان و منطقه بقاع لبنان رو بمباران میکنن.
بله.
نه فقط جنگنده های اسرائیلی. مصداق بارز اون همین هست که وقتی بعد از عملیات وعده صادق دو 70% نیروی هوایی رژیم صهیونیستی زمینگیر شد.
بله.
اما شاهد بودیم که کمتر از یک ساعت بعد از این عملیات زاهیه بیروت و همچنین جنوب لبنان بمباران های سنگین رو تجربه کردن. این جنگنده های آمریکا از پایگاه هایی که در منطقه دارن، از جمله در اردن، سوریه، عین الاسد عراق، منطقه کویت و قطر و امارات عربستان و حتی قبرس و جزیره سیسیل ایتالیا بلند میشن و یمن رو تقسیم میکنن، لبنان رو بمباران میکنن. یعنی آمریکایی ها الان درگیر هستن با محور مقاومت. ما نباید فراموش بکنیم که آمریکا در حال بمباران لبنان هست.
دقیقا.
چرا که نمیتواند تأثیری در ایران یا یمن داشته باشه.
بله.
همه فشار خودش رو بر کشتار جمعی در لبنان و غزه گذاشته، ولی با این حال هیچ تأثیری در تأمین امنیت رژیم صهیونیستی یا بازگشت صهیونیستایی که از شمال فلسطین اشغالی آواره شدن نداره. وضعیت رژیم صهیونیستی بسیار وخیم هست و جنایت‌های آمریکا نمی‌تواند اسرائیل رو نجات بده.
بسیار خیلی ممنون از شما جناب آقای محمد پارسا نجفی، خیلی استفاده کردیم چون وقتمون در حال رو به اتمام هست و عذرخواهی می‌کنم، ان شاءالله روزهای آینده باز هم استفاده کنیم از محضر شما. خیلی متشکرم.
موفق باشین و خدا
نگهدار. من عرض کنم خیلی پیامک اومده بود، آقای علیرضا صفدری از تهران، آقای جعفر مهاجر از زنجان، آقای جعفر از ربات کریم و آقای خلیل از کرج و بسیاری از دوستانی که همینطور پیامک زدن و دعاشون این بود که شهدای بزرگوار محور مقاومت دعا کنن برای شهادت و عاقبت به خیری ما. التماس دعا در پناه حق در امان خدا. اینم عرض کنم که مجددا هم تسلیت عرض می‌کنم خدمت شما وفات کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو و همچنین اینکه فردا دوباره منتظر نگاه های پرمهر شما و استماع رادیو مقاومت هستیم از همین موج و فرکانس، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، عصر مقاومت در رادیو مقاومت. التماس دعا در پناه حق در امان خدا.
شد هم نشین تو هر هفته نست مردم این خاک میرسد از شنبه های صفره یا مددی یا معصومه معصومه لازم باشه ده رو بر هم میزنه خطبه میخونه از هم دم میزنه لازم باشه مثل عمه زینبه دشمن پرچم میزنه بینه قصه دشمن سکه زده